در سیزن دو درگیری که شما میبینید با NSA یعنی اریک که تو خود کاخ سفید هست معاون NSA رئیس جمهور برکنارش میکنه، خود رئیس NSA میاد، خود رئیس NSA هم مشکل داره. در سری یک در فصل یک با CIA همکاری میکنه. در سری چهار و پنج دختر وزیر دفاع میاد پای کار، اون DOD که میگه مخفف Department of Defense هست، یعنی وزارت دفاع آمریکا. یعنی در سیزن های مختلف این گروهی که از واحد ضد تروریست هستن با یکی از این سرویس های جامعه اطلاعاتی آمریکا همکاری و تعامل میکنن. اجمالا این که تفکر اطلاعات محور وقتی میگیم شورای عالی امنیت ملی آمریکا حرف اول رو میزنه و اصطلاحی دارن به نام جامعه اطلاعاتی، 16 دستگاه اطلاعاتی آمریکا مدیریت مرکزی اطلاعات آمریکا رو ساپورت میکنن، دو تا تاشون وزارت خونن، یکیشون همین هوملند سکیوریتی وزارت امنیت داخلی، دستگاه ریز و درشتی هستن که از حوصله بحث ما خارجه. کیکی رو اداره میکنن، به این کیک میگن کیک اطلاعاتی. یه کیک سه طبقه رو در نظر بگیرید، لایه اولش اینفورمیشنه، همه جور اطلاعات ریزی از آدم ها جمع میکنن، اطلاعات دسترش کنکورتون، همه اطلاعات اینفورمیشن دیتا. لایه دوم کیک اسمش اینوستیگیشنه، اینوستیگیشن که میگیم فدرال بورو آف اینوستیگیشن FBI، اون آی کلمه FBI اینوستیگیشنه، یعنی حرکت اطلاعات از جز به کل. کار خانم مارتل، کار آقای فوارو، این که میان مثلا میبینن این لیوانه، لب این لیوانه مثلا اثر روژ یه خانومی مونده، بعد اونجا میفهمن لحظات قبل از اینکه این مرد اینجا بمیره یه خانومی اینجا بوده. از یک گزاره جز، از یک سر نخ کاراگاهان توی اینجا که بهش میگن آگاهی FBI میرسن، یعنی به اصل مطلب بگن از جز به کل میان، این میشه اطلاعاتی که اینوستیگیشنه. قسمت بالای کیک لایه سوم بهش میگن اینتلیجنس. اینتلیجنس نوع اطلاعاتیه که از کل به جز میاد. یعنی چی؟ کل به جز یعنی این که میگن خب الان حمله میشه یا نمیشه به این کشور، اگر شد مثلا اتمی یا غیر اتمی، یعنی مباحث کلان رو میشود نمیشود دسته‌بندی میکنن، اطلاعات کلان به دست میاد. information, investigation و intelligence. جامعه آمریکا پیچیده ترین جامعه اطلاعاتی جهانه و امنیت در اونجا خط قرمزیست که قانون و اخلاق و همه چیز رو در مینورده، یعنی به خاطر خط قرمز امنیت همه چیز اونجا مخدوش میشه. سریال 24 با چنین پس زمینه فلسفی و مباحث استراتژیکی ساخته شده. قسمت اول یعنی فصل یکم شب ساعت 12 شب جک پاور با خانومش و دخترش تو خونه هستن که متوجه میشه که یعنی معمولیتی که پیدا میکنه یک اتفاق وضعیت بحرانی به وجود اومده، خارج میشه از منزل، دخترش هم به یه مهمونی میره، مهمونی سازمانی و حساب شده است برای که دخترش رو بدوزن، تازه هم با خانومش مجددن با هم دارن زندگی میکنن. نتیجه طبیعی میشه که این میره، بعد متوجه میشه که قرار کاندیدای ریاست جمهوری رو یعنی آقای دیوید پالمر که سیاه‌پوست هست رو ترور کنن. یکی از همکاراش باهاش نزدیکه، با هم زندگی میکنن، این دوست همکارش خانم نینا مایرز، مأمور سه جانبه است، هم با آلمان ها کار میکنه هم با سرویس های اطلاعاتی جای دیگه کار میکنه، نفوذیه توی این مجموعه. مدتی هم که این خانمش، خانم آقای جک پاور، ترک کرده بود این رو، این به عنوان دوست دخترش باهاش زندگی میکرده، یه حساسیت و رقابت های زنانه این چنینی هم در واقع اینجا وجود داره. دیوید پالمر که سناتور ایالتی هست در کمیته امنیتی و نیروهای مسلح سنای کنگره آمریکا خدمت میکنه، یه چیز شبیه همین کمیسیون امنیت ملی مجلس خودمون، و یک بار زمانی که توی اون کمیسیون به کمیته بوده پیگیری کرده و ارتش آمریکا تیم عملیات ویژه فرستاده صربستان که بعضی از نیروهای صرب رو اینا بکشن، مأمور اون واحد ویژه کلاه سبزی که اعزام شده همین جج بوده. حالا اون تروریستای صرب پسراش اومدن که انتقام بگیرن، هم میخوان جج رو بکشن و خانواده این رو میدوزن، هم به دیوید پالمر تعرض میکنن. جک تا توی کشمکشی میتونه دیوید پالمر رو نجات بده از اقدامات تروریستی و بقایای کار رو رقم بزنه تا بتونه این چارچوب رو شکل بده، امنیت رو ایجاد کنه، ظرافت‌های بسیار زیادی در حوزه مباحث علوم سیاسی سیزن یک داره، جملاتی که در ستاد انتخاباتی بین آقای پالمر سیاه‌پوست و افراد ستادش رد و بدل میشه بسیار باید اهمیت هم. تروریست های سر قصد ترور فیزیکی اونو دارن، اصطلاح هم میگیم ترور سخت. سرمایه دارایی که حامی مالی اون هستن قصد ترور نیمه سختش رو دارن، یعنی اکراه و اجبار وادارش کنن اونجوری که این میخواد جلو بره، آدم ها رو تو مسیرش ترور میکنن که این زودتر بشه رئیس جمهور، اونا به صورت نیمه سخت دارن ترورش میکنن. همسر و اطرافیانش دارن اونا ترور نرم میکنن، یعنی به شکل اغنایی دارن اون رایی که خودشون میخوان میبرنش. در واقع این مقاومت میکنه جلو سه گروه، جلو همسرش و رئیس ستاد انتخاباتش و وکیلش که میخوان به صورت اقنایی این رو ترور نرم کنن، اختیار از خودش نباشه. سرمایه‌داران و کارتل‌هایی که پول دادن تا این انتخاب بشه میخوان ترور سخت کنن، ترور نیمه سخت، و ترور فیزیکی و سخت رو هم که اصلا همون تروریستایی که از خارج کشور اومدن. جذابیت‌های کار به خاطر این نکته است. اون با انتخاب عنصر صداقت و روراستی با مردم، نفی پنهانکاری و دروغ به نیت تغییر میاد و برنده میشه. سراسر سیزن یک 24 قسمت اول آقای دیوید پالمر مدام میگه که من با شعار صداقت آمدم، از دروغ بیزارم و دروغ ممنوعه، نباید دیگه دروغ گفت و تغییر باید صورت بگیره. شعار تغییری که داده میشه مهمترین میشه این شعار تغییر نفی دروغه و مقابله با دروغ در حوزه انتخاباتی. خب جشنواره مأمور ویژه ضد تروریست عملیات ضد تروریستی رو اجرا میکنه، تهدیدها رو پس میزنه، چهره دروغ و نیرنگ نینا همکار او در واقع شفاف میشه. در انتها نینا از حضور در سیستم منع شده و با کشتن همسر جک باور از صحنه فرار میکنه. این که گفتم از زنها به عنوان نماد اینجا استفاده میکنه، زن اینجا نماد دروغی است که قرار شده این بیاد اون شعار چنج و تغییر رو ایجاد کنه. یه چهره ای از خودش ارائه کرده بود نینا که به عنوان دوست نزدیک جک باور باهاش زندگی میکرد. حالا وقتی زن جک رو بازجویی میکنه اونجا یک سری اطلاعات و حرفا رو در مورد این قضایا منعکس میکنه که رقابت ها و حسادت های زنانه شون هم تو این قضیه دخیل میشه. اما اونی که اتفاق میفته اینه، زمانی که این دیگه انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور لحظه ایست که نینا طرد میشه، یعنی نماد دروغ، تزویر و نیرنگ کنار میره و صحنه صداقت خودش رو نشون میده. یکی از شاخص‌ترین ارزش‌های این سریال در این نکته نهفته است. شعار انتخاباتی تغییر، چنج و صداقت، راستگویی در مقابل دروغی که قبلاً بوده. در سیزن دوم یا فصل دوم، حالا آقای دیوید پالمر رئیس جمهور شده. این آقای دیوید پالمر خانومش یعنی شری رو از کاخ سفید بیرون کرد و تعلق خاطری به منشی خودش داره، پزشک خودش داره. جک پاور حالا دیگه دخترش از دستش گلایه‌منده به خاطر اینکه نتونسته کنترل کنه تا مادرش زنده بمونه، اونم مادرش داخل خود سیتیو کشته شده. جک که سرخورده است مجدداً به کار فراخون میشه، یک بمب اتمی رو قرار مسلمون‌ها منفجر کنن در شهر لس آنجلس. یک خانواده مسلمانی که اسم پسرشون رضاست میخواد با یک خانواده انگلوساکسون ازدواج کنه، روابطی با گروه های تروریستی دارن، گروه تروریستی به نام سید علی این مناسباتی داشته باهاشون. جک رد اینها رو میزنه، بالاخره بمب اتمی رو پیدا میکنن. میسون، جورج میسون مسئول باید سی تی یو شیمیایی میشه، آدید به مسئول اتمی میشه و یک عملیات استشهادی میکنه، هواپیمای حامل بمب رو در بیابونهای نوادا در صحرای نوادا میبره منفجر میکنه، اونجایی که در واقع آزمایش اتمی آمریکا صورت میگیره. عملیات استشهادی میکنه و این کار انجام میده. در سری دوم یک خطر حمله اتمی از سر آمریکا رفع میشه در هماهنگی بین شخص رئیس جمهور و آقای جک باور، این توی کاخ سفید می نشینن توی واحد سی تی یو. خب دختری که اونجا خواهر اون خانومی است که میخواد با رضا ازدواج کنه، این به جک نزدیک میشه و به عنوان یک چهره کاملا انگلوساکسون، تفکر آمریکایی، دفاع میکنه از این قضیه و همراهی میکنه، همکاری میکنه تا این عملیات صورت بگیره. اینجا سیزن دو یک حرکتی رو معرفی میکنه که در واقع NSA خودش پشت اون هست و فساد در درون دستگاه امنیتی خود آمریکاست. آقای دیوید پالمر رو از کار کنار میگذارن، کودتا میکنن علیهش، رئیس جمهور خودشون رو، معاون اول رئیس جمهور رو به جاش میشونن، تحت الحفظ نگهش میدارن. خب اتفاقاتی میفته و مجددا به قدرت برمیاد. در فصل سوم شرایط به گونه‌ای رقم میخوره که پالمر دیگه توی رقابت انتخاباتی میخواد شرکت نکنه، جک فاصله گرفته ولی دخترش اومده توی سی تی یو داره کار میکنه. تونی آلمیدا که کمک همکار جک بود، با یکی از خانمهای همکارشون اونجا ازدواج کردن و مسئولیت رو دارن، خانم میشل دسلر. یک افسر جوانی که ماموریت عملیات تاکتیکی صحنه رو داره. سرویس‌های اطلاعاتی دو بخشن، این توضیح رو بدم. یک گروهی کنترل صحنه میکنن، یعنی از توی صحنه با اطلاعات گردآوری میکنن، کنترل میکنن. یه سری افراد توی صحنه ماموریت تاکتیکی دارن، عمل میکنن. خود جک باور افسر عملیات توی صحنه است، بهشون میگن افسران تاکتیکی. افسرانی که کار اطلاعاتی کنن کسانی هستند که از تمام آدمای توی صحنه اطلاعات رو میگیرن، از ذخیره و بانک اطلاعات هم اطلاعات دیگر رو بهش اضافه میکنن، تحلیل میکنن، حالا اینا رو مدام ساپورت میکنن. این که شما مدام توی 24 میبینید که این موبایلش رو روشن میکنه، میگه فلان نقشه رو برای من بفرست، بیاد نمیدونم عکس فلان آدم رو بفرست یا فلان عکس فلان کسی که اونجا هست رو میگیره با موبایلش میفرسته، میگه اطلاعات این رو در بیار مشخص کن. این دو گروه هم. این مرد جوانی که در فصل سوم میاد و وارد واحد سی تی یو میشه، آخر هم دستش قطع میشه و به عنوان همسر، یعنی داماد آقای جک باور معرفی میشه، اون یک افسر تاکتیکی صحنه است که اون تقابل همراهی رو نشون میده. عموما جک باور توی هر 7-8 سیزن مخالفت عجیبی داره با کسایی که با دخترش نزدیک میشن، یعنی تو سری یک و دو با دوستای پسر دخترش بد برخورد میکنه. موقعی که در سیزن 3 دخترش ازدواج میخواد کنه با دامادش هم بد برخورد میکنه. تو قسمت‌های بعدم وقتی این با یک پدرش که با کسی دیگه ازدواج کرده میاد میبینشون، اساسا با کسی که در واقع اون طرف سرزمین و عقیده هست، با همون نمادگرایی نگاه کنید، عموما برخوردش برخورد تند و بدیست. سری سیزن 24 در سری سوم فصل 3 یک حمله بیولوژیکی به آمریکا صورت میگیره. سالازار رو جک میگیره، خود جک معتاد شده، سالازار رو میگیره. برادر سالازار یک جسد آلوده به یک میکروب به خصوص رو، یک ویروس به خصوص رو میفرسته، میگه ببینید من اینجوری میتونم کل لس آنجلس رو آلوده کنم به گازهای به در واقع این بیماری به خصوص، لذا باید اون رو آزاد کنید. البته پالمر زیر بار نمیره، میگه با تروریست ها هیچ معامله ای صورت نمیگیره. اما خب در نهایت مشخص میشه این اقدام چجوریه، تعداد زیاد از مامورین خودشون هم آلوده میشن به این ویروس و یک تک میکروبی هم کنار میره. سریال 24 تلاش میکنه انواع تهدیدها رو به مردم آمریکا نشون بده. در قسمت اول تروریسم مستقیم بود، در قسمت دوم تروریسم هسته‌ای بود، در قسمت سوم تروریسم بیولوژیکه. یعنی تو هر مرحله میخواد یک نوع تهدید رو به مردم خودش معرفی کنه. سری چهارم ویژگی‌های خاص خودش رو داره. حالا دیگه اینجا جک شده مشاور امنیتی وزیر دفاع تو کابینه رئیس جمهور سفید پوست. اون آخر سری سوم جک پالمر به جک میگه که من دیگه نمیخوام تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم، خودش کنار میکشه. جک حالا به رئیس جمهور سفید پوستی اومده، جایگزین پالمر شده، مشاور وزیر دفاع شده، آدم خودشلواری و اتو کشیده. با دختر این وزیر دفاع دوسته. البته خب اینجا باز عشق مثلثی به وجود میاد. دختر این وزیر دفاع خودش همسر داره. منتهاش خب این مناسبات عاطفی است که اونا تو فرهنگ خودشون دارن. وزیر دفاع یه پسری داره که با وضع موجود جامعه خودش در تقابل و تعارض به گروه‌های چپ و به چگوارا علاقه داره و توسط تروریست‌ها روبوده میشه. این گروه تروریست خاورمیانه‌ای به رهبری حبیب مروان که به روش القاعده و پوشش عربی استفاده میکنن، که یه پارچه مشکی فردی که ربوده شده نشون میدن که میخوان سرش رو ببرن، اینها میان به سیتیو حمله میکنن و سیتیو هم توی اون با کمک سپاه تفنگران دریای آمریکا وزیر دفاع و دخترش رو که گروگان گرفته شده بودن رو نجات میده. فرایند عملی که توی سیتیو رقم میخوره در ادامه تروریست ها یه فرایند هواپیمای استیلس رو میدوزن که از سیستم اون استفاده کنن برای زدن هواپیمای رئیس جمهور. چون هواپیمای رئیس جمهور اسکورت میشه، بهتره یه هواپیمایی بدوزن که رادار اینو نگیره. هواپیمای F-117 همون هواپیمایی است که رادار نمیگیره، یکی از هواپیمای رادارگریز یا اصطلاحاً استیلسه. اون رو میدوزن و هواپیمای ایر فورس 1، هواپیمای مخصوص رئیس جمهور رو مورد هجوم قرار میدن و اون رو منهدم میکنن، رئیس جمهور رو از بین میبرن. رئیس جمهور آمریکا و کشور فرانسه و نخست وزیر انگلیس و چین و همچنین کشور روسیه یک کیفی دارن بهش میگن کیف فوتبال دستی. کیف فوتبال دستی هیچ وقت از خودشون جدا نمی کنن، یعنی همیشه همراهشونه. این آقای پوتین که آمده بود ایران، این اون کیفه که همراهشون هست، اون کیفیست که کدهای موشکای اتمیشون داخلش هست. هر کجا باشن این رئیس جمهور کشورایی که قدرت اتمی هستن، اون کیفه ازشون نباید جدا بشه. دو تا از یکی اونه، یکی دست وزیر دفاعشون باز میکنن، کلیدهای مختلف رو میزنن و کد رو میدن، موشکاشون آماده شلیک میشه. برای اینکه سیستم کامپیوتری که بتونه اینو ساپورت کنه، دو تا کامیون مخصوصه که رله میکنه اطلاعات این رو. مثلا پوتین آمده بود اینجا، دو تا کامیون همراهش بود، حدود 70 80 نفر آدم هم هستن که همراه این کیفن، یعنی اونا هم باید باشن مثلا هر کجا میرن، یعنی این رئیس جمهورشون یک حشم و خدم اینجوری داره. توی این فیلم میبینید در سری چهارم که اون فوتبال دستی در واقع اون کیفی که دست رئیس جمهور هواپیماشو میزنن که اون کیف رو پیدا کنن، اون کیف که حامل کلهای رمزه هزاران کلک هسته آمریکاست، یعنی قدرت انهدام قطعی که دست یه رهبر هست، میفته دست حبیب مروان تروریست مسلمان. وقتی جک میرسه تو صحنه که اونو پس بگیره، یک برگ رمزای اون مفقود شده، یعنی همش مونده یه دونه از برگا مفقود شده. حالا تروریستا با فعال کردن کد رمز اون میتونن کلک‌های هسته‌ای رو در واقع در اختیار داشته باشن. رئیس جمهور هم ترور شده، معاون اولش به عنوان کفیل رئیس جمهور جانشین میشه، ضعف مدیریت او موجب توسل به پالمر میشه. این دوباره میرن رئیس جمهور قبلی رو صدا میکنن بیا کمک، یعنی همون آقای پالمر سیاه‌پوست. این شرکت کامپیوتری پیدا میکنن که مروان اونجا فعالیت میکرده روی سلاح‌های الکترومغناطیس. اصل بحث سیزن 4 سلاح الکترومغناطیس. آمریکایی‌ها یه سلاحی دارن به نام سلاح الکترومغناطیس. اگر مثلا بالای تهران منفجر بشه، بدون اینکه هیچ صدمه‌ای به هیچ ساختمونی و هیچ کسی بخوره، هر پدیده الکترونیکی که کیت مغناطیسی داره و کیت الکترونیکی داره می‌سوزه. یعنی تمام موبایل‌ها، تلویزیون‌ها، رادیوها، کامپیوترها، همه وسیله‌ها. چه چیزی رو هدف می‌گیرن؟ وقتی اینو شلیک می‌کنن منفجر میشه در یک ارتفاعی، موشک‌های اون کشور، سیستم دفاعیش، همه اینها که کیت کامپیوتری داره می‌سوزه. و این سیستم الکترومغناطیسی بیشتر کارکردش اینه. یک خاموشی عجیبی تو جامعه به وجود میاد. بعد از اون هست که نیروی عملیاتیشون وارد میشه و اشغال موضع میکنه. این سلاح الان فقط یکی دو تا کشور دارن، این سلاح الکترومغناطیس رو آمریکایی‌ها دارن و یک دو تا کشور دیگه. توی این فیلم یک نمونه عملیات اون بمب‌های الکترومغناطیس رو نشون میده که البته تحذیر میده مبادا تروریست‌ها به سلاح‌های الکترومغناطیسی دست پیدا کنن. توی این قسمت سی‌تی‌یو با وزارت دفاع آمریکا تعامل نزدیک داره که جلو فاجعه هسته‌ای رو بگیره. با اون حمله سایبری آمریکا یا 104 تا نیروگاه اتمی دارن، شبیه نیروگاه اتمی که مثلا بزرگتر از اونی که ما توی بوشهر داریم می‌سازیم. این 104 تا نیروگاه اتمی رو قراره که توی حمله سایبری حبیب مروان و دیگران در واقع اونها رو منهدم کنن و خود نیروگاه اتمی رو علیه مردم آمریکا به کار بگیرن. عملیات ضد سایبر تروریسم رو سی‌تی‌یو انجام میده و این خونسا میشه. حبیب مروان که ناامید شده از این کارها، کلاهک اتمی کلاهک هسته‌ای دزدیده شده رو با کمک یک دانشمند اتمی چینی فعال میکنه، ولی قبل از اینکه بتونن اون رو که به موشک کروز نصب شده ازش استفاده کنن، در واقع جک خونساش میکنه ولی رئیس جمهور جدیدی که آمده سر کار دستور قتل جک پاور رو صادر میکنه. این یکی از نکات زیبای فیلم هست که جک به عنوان یه آدمی که اصلا شورشیه، داخل سیستم نیست، حکومت تا آخر مرحله ازش استفاده میکنه، تو آخر لحظه هم دستور کشتنش و نابودیش و چند دفعه خلاصه میخوان از سر را برش دارن، بعد بازه بهش نیاز دارن. این هم یکی از زیبایی های اثر هست. توی این فیلم طبیعتا مشکلاتی پیش میاد. یک خانواده ایرانی توی این فیلم وجود داره، یک خانم ایرانی هست که اونجا هنرپیشه هست. توی این فیلم همسرش ناوی نام داره، اسم پسرش بهروزه که اسم فارسیه. اون خانم خودش اصلا ایرانیه، همونیست که اون جمله معروفه که همه تروریست ها مسلمان نیستن اما همه تروریست ها مسلمانن رو این اونجا تو اون فیلم ارائه میکنه. زمانیست که ایران درگیرش پرونده هسته‌ای بود و رئیس جمهور وقت هم در واقع تو ایران آقای خاتمی بود. 4 تا اسم اونجا مطرحه. بهروز اسم ایرانیه، بعد یک کسی اینجا اسمش خاتمیه توی سری 4 بعد قسمت 18 تو سری 4 یه فردی به نام خاتمی که توسط یک کسی به نام پرادو کشته میشه. بعد سومین فرد اسمش صابره، فامیلیش اردکانیه، اردکان که خب باز یک شهر ایرانیه، محل تولد همون رئیس جمهور وقت ایرانه. تلاشی که توی این فیلم صورت میگیره، این فیلم سری 4 زمانی ساخته شد و پخش شد که اوج بحث پرونده هسته ایران بعد از سال 82 بود و الغای مستقیمی که اونجا صورت میگیره توی این سری 4 این هست و در واقع تلاش شده که اون همزادپنداری بین مخاطب آمریکایی با مسائل ایران به وجود بیاد. مناسبات عاطفی توی این فیلم خب خودش بحث جدایی داره که از حوصله بحث ما خارجه. توی قسمت قبل گفته می شد که افراد CTU برابر آیین‌نامه های CIA نباید با هم رابطه عاطفی برقرار کنن چون رو کارشون تأثیر می ذاره. این که جک برای همسر و دخترش وقت نداشته، بیشتر به کارش پرداخته، اونا اینجوری شدن، یعنی یه القای اینجوری داره. این که تونی آلمیدا و میشل به دلیل این که همسر بودن تو انجام مأموریت در انتهای سری سوم وقتی دچار مشکل شدن باعث شد که آلمیدا در دفاع از همسر خودش که داشت آلوده میشد به اون گازهای بیولوژیکی مأموریت رو یه جوری سمت و سو بده که به سود همسرش بشه، تمام اینها رو به عنوان اشکالات روابط عاطفی کارکنان میگیرن. چیز همین پسره که قرار شد با چین دختر جک ازدواج کنه از عملیات پرمخاطره زمینی به فعالیت پشت میز بره، چین دختر جک بهش میگه که میخوام یه بچه رو با تو بزرگ کنم نه برای تو، یعنی با هم زندگی کنیم، نه اینکه من برای تو بچه رو بزرگ کنم تو مثل پدرم هر روز تو مأموریت باشی. این موارد کاملا تو مناسبات عاطفی فیلم موضوعیت داره. همونطور که اشاره کردم بیل گیتس، دیک چنی و رامسفلد تو این سری تو سیزن 4 به خصوص از حامیان و سرمایه‌گذاران و کمک کننده های اصلی این فیلم بودن. یه شعاری تو فیلم نشون داده میشه که خیلی موذیانه انتخاب شده. عرب ها متأثر از اون شعاری که گفته میشد اینجا مرگ بر آمریکا، شعار الموت الامریکا گفته میشد. تو این فیلم اینجا میگه که شعار الموت الامریکیین، یعنی مرگ بر آمریکایی ها نه مرگ بر کشور آمریکا. این رو یک جور القا کرده که نه بر آمریکا بلکه بر تک تک شما مردم این عرب ها و مسلمان ها اعمال مرگ رو دنبال میکنن. سری پنجم که میشه، سری پنجمش خیلی ضعیفه، یعنی فیلم توی سری پنجم خیلی ضعیف ساخته شده. خب اون مشکلات باز جدیتره. یک رئیس جمهور ضعیفی بر آمریکا حکومت میکنه به نام لوگان، خانومش کسالت و بیماری داره، ضعف این باعث میشه مشکلات عجیبی توی آمریکا به وجود بیاد. مجددا جک و آلمیدا و بوکنان وارد عمل میشن، کار رو پیگیری میکنن. سری ششمش خیلی قوی تره. برادر پالمر یعنی رئیس جمهور سیاه‌پوست دومی به وجود میاد. وین پالمر رئیس جمهور میشه، یک رئیس جمهور سیاه‌پوست دیگه، یعنی برای دومین بار رئیس جمهور سیاه‌پوست کار میاد. چینی ها تو قسمت قبلی جک رو دزدیده بودن، برده بودن چین، حالا این دفعه میارن تحویل CTU میدن. یک سردسته تروریست ها که یک مسلمان است به نام فیاض، 110 نفر از یک کار تروریستی میکنه، گروگان میگیره و 110 نفر زندانی رو میخواد که آزاد بشه. این پالمر جوان موافقت میکنه، مجبور میشه موافقت کنه اینو آزاد بشن. توی این 110 نفر یک نفر اونا میخوان، اسمش حسین نمیره. این حسین نمیر یک دانشمند هسته‌ایه. اینو میبرنش که یک سری بمب هسته‌ای چمدانی مربوط به زمان شوروی، بمبای کوچیکی که توی چمدان هست رو این براش فعال کنه. شوهر خواهر رئیس جمهور یعنی آقای پالمر، پالمر سیاه‌پوست جوان، اون یک عرب تبار اسمش ولیده، چون دیگه حالا شرایط اینجوری پیش اومده ولید رو هم دستگیر میکنن.